تونیم که هرچه زودتر و سریعتر بر این ویروس منحوس چیره بشیم و بر اون غلبه بکنیم و سال دیگه انشالله در کنار هم دیگه این مراسم خوب
از من گریزانی در وید پیدایی در سینه پنهانی شور آفرین چانه شیرین تر از جانی باغ شکوفایی جانی و جانانی
آنچه شنیدیم تصنیف آهوی وحشی بود از علیرضا افتخاری. ز جام آینه گون پرتو شراب دمید، خیال خواب چه داری که آفتاب دمید. درون اشک من افتاد نقش اندامش، به خنده گفت که نیلوفری ز آب دمید. ز جامه گشت پدیدار گوی سینه او، ستاره ای ز گریبان ماهتاب دمید. کشید دانه امید ما سری از خاک، که برق خند زنان از دل سحاب دمید. به باد رفت امیدی که داشتم از خلق، فریب بود فروغی که از سرا دمید. غبار تربت ما بوی گل دهد گویی، که جای لاله از این خاک مشک نا دمید. رهی چو برق شتابنده خنده ای زد و رفت، دمی نماند چو نوری که از شها دمید.
که من از موجه هر تبسم تو به سان قایق سرگشته روی گردابم روی گردابم از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من با دل من آن نگاه شیرین آن نگاه شیرین
آنچه شنیدیم تصنیف تو کیستی بود از همایون شجریان. برنامه چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روزتان خوش باد. بدرود.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که بازی توان کرد. خدا را با که بازی توان کرد. چرا گویم که با این درد جان سوخت؟ چرا گویم که با این درد جان سوخت؟ طبیبم دست به جان ناتوان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم دست جان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که در دل اشتیاقم قصد جان کرد. دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که بازی توان کرد. خدا را با که بازی توان کرد، بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود. خیالش لطفای بیکران کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که در دل اشتیاقم قصد جان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که در دل اشتیاقم قصد جان کرد. دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که بازی توان کرد. خدا را با که بازی توان کرد، بازی توان کرد.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر باشه. برنامه موسیقیایی چکاوک بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما علاقه‌مندان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون قرار گرفته باشه.
در آغاز فقط کلمه، در اول فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به 30 دقیقه بامداد و دعوتو میکنم شنونده حیات خلوت امشب ما باشید که تقدیم شما عزیزان میکنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان و افراد اثرگذار در حوزه علم، دانش، فرهنگ و فلسفه زیستن در ایران.
دکترای مهندسی فرایندهای بیوتکنولوژی غذایی از دانشگاه پلی‌تکنیکال نانسی فرانسه، رئیس قطب علمی فناوری‌های نوین به منظور تولید غذاهای فراسودمند، دارای بیش از 170 مقاله بین‌المللی و ده‌ها طرح پژوهشی و همکاری‌های بین‌المللی، جزء
1% دانشمندان برتر جهان.
دکتر سید هادی رضوی.
خب جناب دکتر، پیرامون کارهایی که شما انجام دادید و اثراتش در صنایع غذای کشور، باید ببینیم این پلی که صنایع غذای کشور با توسعه فنی ایجاد میکنن چیست، چگونه میتونه فاصله رو کم بکنه صنعت و غذا و بهبود زندگی مردم.
بله، ببینید، بر این که این اتفاق بیفته طبیعتاً صنعت با دانشگاه باید خیلی ارتباطشون رو نزدیک کنن، چون برجد اگه صنعت خودش بخواد مستقل کار کنه دچار مشکلات عدیده خواهد بود و نوآوری ما نداریم در این بخش. برجد به خاطر دو تا ویژگی مهم که این ویژگی یکیش نیروی متخصصه و یکی امکانات تجهیزاتی که در واقع در دانشگاه فراهمه. خب کارخونه‌ها اگه بخوان اینها رو مهیا کنن برای خودشون، طبیعتاً هزینه های بسیار بالایی بهشون تحمیل میشه.
درست.
و عملاً امکان پذیر نیست. ما میبینیم در کشورهای پیشرفته علت موفقیت در واقع صنایع مرهون همکاری نزدیک با دانشگاه هاست. یعنی هر جا دیدیم که دانشگاه ارتباط نزدیک داشته با یک صنعت ویژه، در اونجا موفقیت ایجاد شده.
درست.
طبیعتاً بخشی از این بر عهده دانشگاه هست و بخشیش بر عهده در واقع صنعت و به عنوان یک اینترمدیت و به عنوان یک حد واسط، طبیعتاً دولت هم میتونه در این زمینه نقش داشته باشه، که خوشبختانه به این ویژگی رسیدیم ما الان. یعنی همه میدونیم که و بارها هم در واقع تاکید شده، بهش اشاره شده که در واقع برای پیشرفت کشور باید در واقع این دوتا مرکز با هم دیگه لینک بشن.
درسته.
بتونن در کنار هم باشن تا بتونن در واقع مشکلات صنعت و نیاز که در واقع صنعت رو مرتفع کنن و به زود به نتیجه برسن. ولی اگر صنعت رها بشه، طبیعتا ما مواجه میشیم با هم بحثی که در ابتدا داشتیم، کاهش کیفیت، عدم تنوع، عدم برابری با محصولات پیشرفته‌ای که در دنیا داره تولید میشه و این فاجعه است. و دانشگاه اگه خودش بخواد بره برای خودش تحقیق کنه طبیعتا نتیجه ای نداره.
درست.
در واقع محصل این کار یه کار
بی‌حاصله، فقط یه کار انجام شده،
یه کار در واقع علمی محض خواهد بود. بنابراین باید این ایجاد بشه، این جزء واجبات در واقع کشوره که بهش پرداخته بشه. و خوشبختانه ما هم در دانشگاه تهران تلاشمون همین بوده که در واقع همیشه لینک باشیم با صنعت و سعی کنیم که پروژه هایی داشته باشیم تا حتی امکان بتونه در واقع نیاز
اون. خب من همینجا لازم وارد بحث مربوط بشم. صنایع غذایی ما عمر طولانی نداره، واقعا 50-60 سال بیشتر نمیشه. قدیمی ترین هاشو که نگاه میکنیم، اگه بخوایم ایراد اساسی صنایع غذاییمونو ببینیم که نتیجه مستقیم عدم ارتباطشون با دانشگاه و استفاده و تغذیه از اون علمه، باید طبقه بندیمون چی باشه؟ در چند دسته بندی جا میگیرن؟ ایرادشون در چیه؟
ببینید برجت برجت صنایع، خب برای شروع من میگم خدمتتون، خب طبیعتاً وارداتی بوده. مثلا صنعت قند ما طبیعتاً وارداتی بوده و همین الان هم در واقع ماشین‌آلاتش ما ببینیم که از خارج از کشور میاد. ولی در بعضی از صنایع خوشبختانه سازندگان داخلی ما خوب روش کردن و تونستن در واقع نیاز تولید کننده ها رو تامین کنن، به ویژه از زمانی که تحریم شروع شده. حالا با توجه به همین موضوع الان میبینیم که در بخش بسته بندی فعالیت‌های خوبی شده، در واقع سازنده‌های داخلی ما فعالیت‌های بسیار خوبی رو دارن و تقریبا تونستن نیاز صنعت رو در واقع مرتفع کنن. در بسیاری از صنایع به ویژه کنسرو ما الان واقعا به نیازی نداریم، به خارج از کشور، در داخل داره تامین میشه. در بخش بیوتکنولوژی که حالا خیلی دیگه جدیدتره، با توجه به شرایط خاصی که داره، تا حدودی در واقع در بخش بالادستی در زمینه‌های تولید در واقع فرمانتورها، بیوراکتورها حرکت‌های انجام شده، و در بخش پایین دستی یا فعالیت دانستیم در واقع ما هنوز وابستگی‌ها رو داریم. برجت تولید این محصولات مرهون تکنولوژی
بالا. دکتر رضوی بزرگوار، ما الان عادتمون شده تا این دو دهه بخش آرندی رو یه اتاقی گذاشتن میگن طرح و توسعه، فقط دکوره، کاربرد گویی ندارد. میخوام از این به این مسئله برسم، کوتاه کردن این فاصله بین تولید علم و تولیدات صنعتی چطور میتونه به بهبودی بدنی اقتصاد کشورمون صادقانه کمک کنه؟ نه در شعار، چون بارها صحبت شده آقا علم و دانشگاه، صنعت و دانشگاه، صنعت، ولی جواب نگرفتیم. در حوزه تخصصی از اتالی چقدر واقع بینانه این فاصله برداشته شده و چقدر باز فاصله داریم؟
بله دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید محصولات کشاورزی در همه جای دنیا مشابه همه.
درست.
این تولیدات کشاورزی وقتی نگاه میکنیم، مثلا گندم، موارد مشابه، برنج، غیره، گوشت، ولی در کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا همین یک کیلو محصول کشاورزی وقتی نگاه میکنیم ارزش افزوده خیلی بالایی داره. یعنی تبدیلش میکنن به مشتقاتی که ارزش افزوده فوق العاده بالایی برای اون کشور ایجاد میکنه. ما در ایران هنوز در واقع در ابتدای کاریم. اون مشتقات و اون فرکسیون هایی که باید از محصولات کشاورزی تهیه بشه هنوز جای کار داره. ما باید خودمون رو برسونیم به اون حدی که بتونیم در واقع صنعت کشاورزی کشور رو درآمدزا کنیم برای جوامع بخش کشاورزیمون و هر چیزی که در واقع به این صنعت وابستگی داره، و بتونیم در واقع الهاز اقتصادی درآمد واقعا شاخصی رو برای کشور ایجاد.
یعنی ما یک صنایع تبدیلی واسطه این وسط نیاز داریم.
بله بله دقیقا.
خب اینها چه بخشش به حوزه تخصص و پژوهش های شما و همکارانتون برمیگرده، چه بخشش به مردم برمیگرده، چه بخشش به سرمایه گذاران ریسک پذیر برمیگرده تو حوزه کارآفرینی؟
بله.
میخوام این رو بیشتر باز بکنیم.
دقیقا. ببینید به هر جد اینا باز همون زنجیره که ما درست خدمتتون میگیم وجود داره. مردم که خب مصرف کننده، یعنی شما وقتی که شبد غذایی رو زیاد میکنی، تنوع برش ایجاد میکنی، محصولات های تک با کیفیت بالا تولید میکنی، هی رفته رفته اطلاعاتشون بیشتر میشه.